8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مرج به شما که از هر گوشه ای از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله صبحگاهی همچنان همراه ما بمونید. جمشید زند با آخرین اخبار ایران و جهان یک بار دیگه همراه ماست.
با سلام. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو میگوید مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته‌ای ایران است. مکفال در مصاحبه با روزنامه روسی کامرسان گفته است اگر قرار است گشایشی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود، همکاری آمریکا و روسیه در چند ماهه اول سال آینده نقشه مهمی ایفا خواهد کرد. وی همچنین حل مسائل مربوط به سوریه و افغانستان را هم از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور در سال آینده خوانده است. 12 تن از نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده است که سالها مماشات با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بابک زنجانی بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دست از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با مدرک و دلیل نشان می‌داد جرثومه نیست و یک قهرمان است. تاکنون سران سه قوه واکنشی به نامه نمایندگان مجلس نشان ندادند. کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران در نشست روز سه‌شنبه خود تصمیم گرفت روز چهارشنبه را هم به دلیل آلودگی هوا برای مدارس ابتدایی تهران و تمام مقاطع تحصیلی شهر ری تعطیل اعلام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فروش آرم‌های روزانه و هفتگی طرح ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم ممنوع اعلام شده است. مدارس ابتدایی و مهد کودک‌های تهران روز سه‌شنبه هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل بودند. پیش از این گفته شده بود که تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. نماینده مجلس از مریوان روز سه‌شنبه با انتقاد از رئیس جمهوری اسلامی خطاب به وی گفت که از عدالت اجتماعیتان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی کردستان نصیب ما شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امید کریمیان در این زمینه خواستار اعزام هیئتی به منطقه جهت بررسی این موضوع شد. کانون مدافعان حقوق کارگر میگوید 3 تن از اعضای این تشکل با هیئت پارلمان اروپا دیدار کرده اند. به نوشته این کانون، این دیدار به درخواست هیئت پارلمان اروپا صورت گرفته و 3 عضو آن در مورد وضعیت کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان کارگر زندانی توضیحاتی دادند. 2 خبرگزاری در ایران گزارش دادند روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم، اولیای دانش آموزان شین‌آبادی 1 هفته است که همراه با فرزندان خود در تهران به سر می‌برند، اما بیمارستان‌ها به دلیل واریز نشدن هزینه درمان از سوی دستگاه‌های مربوطه از پذیرش آنها سرباز می‌زنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ارتش آن کشور خواسته است آمادگی خود را برای جنگ افزایش دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی به نقل از رهبر آن کشور نوشته است که جنگ ممکن است بدون اطلاع قبلی آغاز شود. این اظهارات کیم جونگ این همزمان است با افزایش تنش سیاسی در شبه جزیره کره که با اعدام مرد دوم کره شمالی و یکی از بستگان رهبر آن کشور شدت یافته است. و هشام قندیل نخست وزیر سابق مصر در حال فرار از کشور دستگیر شد. وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور برای اجرای حکمی که علیه آقای قندیل صادر شده بود او را در یک منطقه کوهستانی نزدیک به سودان دستگیر کردند. خانم مجد،
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که امروز در سنوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در اولین ساعت صبح چهارشنبه 4 دی ماه. با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید و در ادامه این گزارش ها رو خواهیم شنید. تحلیل حسن هاشمیان از حضور احتمالی ایران در کنفرانس ژنو، واکنش های داخلی به ادامه مذاکرات هسته‌ای، آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ صنعتی و همینطور بازداشت 2 شاعر در تهران و بالاخره حکم اعدام برای 700 ایرانی در خارج از کشور. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شده و قصد دارد از دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت کند. کنفرانس صلح سوریه قرار است در بهمن ماه در ژنو سوئیس برگزار شود و تاکنون 31 کشور به این کنفرانس دعوت شدند. آمریکا و بقیه کشورهای غربی ایران را متهم کردند که در نبردهای داخلی سوریه و سرکوب‌ها حضور دارد و از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. حزب الله لبنان نیز نیروهایی را برای کمک به رژیم دمشق به سوریه فرستاده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه ابتدا پرسیده که آیا مخالفان دولت سوریه حضور احتمالی نمایندگان ایران در کنفرانس ژنو 2 را میپذیرند؟ حسن هاشمیان:
تا الان مخالفان سرسختانه ممانعت میکنن از حضور ایران به این دلیل که ایران در سوریه نیرو داره و معتقدن که سرزمین ها اونها را اشغال کرده، بنابراین نباید سی با اشغالگر گفتگو کنن. منتها درخواستی که اینها مطرح میکنن مبنی بر برکناری بشار اسد، درخواستی که آقای بان کی‌مون معتقده بدون کمک ایران امکان پذیر نیست، یعنی با عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 بشار اسد سرسخت‌تر خواهد بود و اصرار بیشتری بر بقا در حکومت خواهد کرد و همینطور هواداران بشار اسد مثل حزب الله این علائم رو الان دارن نشون میدن که سرسختی میکنن بر سر انتقال قدرت در سوریه. بنابراین آقای بان کی‌مون معتقده که اگر قرار کسی در اینجا کمک کنه و انتقال سلطه یا قدرت صورت بگیره در سوریه، ایران میتونه این کار بکنه به شرط اینکه ما منافع ایران رو هم در نظر بگیریم.
آقای هاشمیان، به نظر شما امکان داره که ایران بتونه نقش مؤثری در کنفرانس ژنو 2 بازی کنه؟
من معتقدم که با توجه به مخالفت آمریکا و همینطور فرانسه و سکوت روسیه در این مورد، اینکه ایران شرکت کنه در این کنفرانس خیلی ضعیف شده. در چند هفته گذشته این احتمال قوی بود که ایران شرکت کنه همراه با عربستان، منتها الان با وجود مخالفت‌های دولت‌های غربی و همونطور اپوزیسیون و تغییر وضع جبهه در داخل سوریه و همینطور کشتاری که الان در حلب داره اتفاق میفته، من بعید میدونم که ایران بتونه در این زمینه مشارکت کنه. و چیزی که هم میبینیم در داخل ایران این که حکومت حسن روحانی زیاد اصراری بر مشارکت نداره و شاید این فکر در اونها قوی هست که دولت بشار اسد و اوضاع بحرانی سوریه یک باری بر دوش ایران بوده، به خصوص در مورد مسئله اقتصادی، و اگر هم شرکت نکنن و هزینه‌ای به این راه ندن تفاوت نخواهد کرد.
با توجه به تحلیلی که کردین، پس چرا فکر میکنید که دبیرکل سازمان ملل خواستار حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 شده؟
ببینید، چند روز گذشته دولت انگلستان خواهان مشارکت حزب الله لبنان در کنفرانس ژنو 2 شد. استدلال دولت انگلستان این بود که با شرکت حزب الله و همچنین مشارکت گروه‌های تندروی اسلامی مخالف بشار اسد، امکان مصالحه یا امکان یک نوع آتش بس با توافق این دو که مهمترین نیروی حاضر در صحنه سوریه هستن، این امکان وجود داره. ولی برخی معتقدند که بحران سوریه از طریق این گروه هایی که در داخل سوریه عمل می کنن کامل نیست، بلکه نیروهایی که پشت سر اونها وجود دارن مهمن، از جمله کشورهای مثل عربستان، ایران و کشورهای دیگه. بان کی‌مون به همون قسمت دوم معتقده که ایران خیلی حائز اهمیت در واداشتن حزب الله و همینطور رژیم بشار اسد به قبول یک آتش بس با نیروهای مخالف. بنابراین از این رو اعتقاد آقای بان اینه که بایستی ایران شرکت کنه تا از طریق اون بتونیم فشار وارد کنیم بر بشار اسد و بشار اسد این آتش بس رو قبول کنه و مبانی ژنو 1 رو بپذیره.
حسن هاشمیان به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. شاخص کیفیت هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید بخشی از فعالیت نیروگاه شازن در راک را از مدار خارج کردند تا مصرف مازوت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود کاهش یابد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از آن که بار دیگر مقامات مسئول هوای تهران را در مرحله هشدار اعلام کردند و بخشی از مدارس تهران هم تعطیل شد، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر تهران اعلام کرد در چند روز گذشته 227 شهروند تهرانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است 2500 نفر از تهرانی ها نیز به دلیل آلودگی هوا بستری شدند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است در پی کاهش دمای کشور که به افزایش مصرف گاز می انجامد، هفته گذشته مصرف مازوت در نیروگاه حرارتی شازند عراق به ناچار فزونی یافت و به تشدید آلایندگی هوا منجر شد. خانم ابتکار تاکید می کند به همین دلیل پس از هماهنگی های لازم مقرر شد نیروگاه شازند 3 واحد از 4 واحد تولید برق خود را از مدار خارج کند تا مصرف مازوت کاهش یابد. معصومه ابتکار همچین می گوید همکنون این نیروگاه با ظرفیت 25% فعالیت می کند تا برق به خانه ها برسد و آلودگی هم کنترل شود. معصومه ابتکار در ادامه می افزاید وزارت نفت نیز در تلاش است تا میزان لازم سوخت پاک را فراهم کند، ولی این امر با توجه به توقف چندین ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی به سرعت امکان پذیر نیست. رئیس سازمان محیط زیست ایران در عین حال 3 نکته را از شهروندان خواسته است. اول اینکه در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا دولت بتواند به جای مازوت سنگین از سوخت پاک استفاده کند. دوم اینکه در داخل منازل لباس گرم بپوشند تا مصرف سوخت برای گرمایش کاهش یافته و همه هوای بهتری را تنفس کنند. و سوم اینکه با تنظیم سیستم گرمایش خانه دمای منازل را حدود 20 درجه سانتیگراد نگه دارند تا از تعطیلی کارخانجات و صنایع و بیکاری شهروندان جلوگیری شود. در روزهای گذشته محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران با اشاره به شاخص کیفیت هوای پایتخت و همچنین تداوم پایداری جوی که در شرایط هشدار قرار دارد اعلام کرده بود فعالیت کلیه واحدهای شن و ماسه و آسفالت و فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و فعالیت واحدهای سیمان نیز 50% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی معاون استاندار تهران هم با اعلام اینکه فروش طرح ترافیک برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ممنوع است تأکید کرده است طرح زوج و فرد نیز از در منازل از روز چهارشنبه اجرا خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
به گزارش سایت کلمه، در روز سه‌شنبه سوم دی ماه سپاه پاسداران دو شاعر جوان به نام‌های مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی را بازداشت کرده است. در ماه‌های اخیر بازداشت فعالان حوزه‌های فرهنگی، هنری و اینترنتی توسط سپاه گسترش یافته. بر اساس گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، در ماه جاری میلادی 89 فعال سیاسی، فرهنگی و هنری در ایران بازداشت شدند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر را در این باره پرسیده است.
به گزارش سایت کلمه، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی هر دو شاعر پس از آنکه ممنوع الخروج می شوند در تاریخ 16 آذر ماه به دادسرای اوین احضار شده و در آنجا توسط سپاه پاسداران بازداشت و به بند دو الف زندان اوین که توسط سپاه اداره می شود انتقال می یابند. همکنون سایت های این دو هنرمند در شبکه های اجتماعی را نیروهای سایبری اطلاعات سپاه در اختیار دارند. پیش از این نیز در تاریخ 20 آذر ماه سایت کلمه از بازداشت 3 تن از مدیران سایت برگ موزیک فعال در حوزه موسیقی زیرزمینی در شهرستان ساری و انتقال آنها به بند دو الف زندان اوین خبر داده بود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به رادیو فردا می گوید
بارها مسئولان سپاه گفتند که اونها نمیگذارن این فعالیت‌های فرهنگی که به عقیده اونها در تضاد با چه اسلام چه ارزش‌های انقلاب ارزش‌های اسلامی هست، گفتن که جلوگیری خواهند کرد و رهبر جمهوری اسلامی هم بارها نسبت به این موضوع تأکید کرده که باید جلوی این موج هجوم فرهنگی گرفته بشه و این هم چیزی جدیدی نیست. نتیجهش این شده که نیروهای سرکوبگر به صورت علنی وارد بغلشون مبارزه شدند. شاید دولت از نیروی انتظامی خواسته که یک مقداری از سختگیری هاشون کم بکنند و کمتر به حال وارد عمل بشن. اینجاست که سپاه پاسداران که زیر نظر نهاد رهبری و شبکه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هست وارد عمل شدن. در حال چیزی که مسلم است این هستش که در ازای یک مقدار فعال شدن جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، مسلم است که نیروهای سرکوبی هم نمی گذارند که این فعالیت ها گسترش پیدا کنه و اون رو خطری می بینند برای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه گذشته از بازداشت 89 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در طول این ماه خبر داد که 49 نفر از آنها فعالان سایبری هستند. بر اساس این گزارش تعداد این افراد بر اساس آماری که مسئولان قضایی و انتظامی اعلام کرده اند معلوم شده و در این میان نام 29 نفر مشخص نیست. عبدالکریم لاهیجی درباره علت بازداشت‌های گسترده در ماه‌های اخیر به رادیو فردا می‌گوید
با روی‌کار آمدن دولت آقای روحانی و قول و قرارهایی که ایشون در جریان مبارزات انتخاباتیش با مردم گذاشت، این تصور به وجود اومد که تا حدودی فضای سیاسی باز خواهد شد و بنابراین استفاده از امکانات و شبکه‌های خبرگیری و خبررسانی هم بیشتر خواهد شد. به ویژه این که آقای روحانی و برخی از وزرای دولت اون خودشون از این شبکه‌ها استفاده می‌کنن، از اون طریق با مردم در تماس هستن. چطور میشه در یک نظام حکومتی دولت مردان بتوانند از شبکه‌های ارتباطی استفاده بکنند و اون رو وسیله‌ای بدونند برای تماس با مردم، مردم و شهروندان حق نداشته باشن؟ به خاطر همین هم با توجه به اینکه در موازنه قوایی که بین دولت آقای روحانی از یک طرف و شبکه‌های فشار از قوه قضاییه بگیرید تا سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبی که در ایران هستند، روز به روز این تناسب قوا شدیدتر میشه و بیشتر متاسفانه به نفع این گروه های سرکوبگر هست. تبلور اون در این دستگیری ها و زندانی کردن به خصوص جوان ها و نیروهای فعال جامعه و جامعه مدنی شکل میگیره.
همچنین سایت کلمه در گزارش هایی از بازداشت های اخیر فعالان اینترنتی نوشته است که آنها تحت فشار و تهدید برای شرکت در مصاحبه های تلویزیونی و اعتراف علیه خود و شبکه های اجتماعی هستند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید و در این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس گرفتند.
من مشکلی داشتم که با برنامه شما در میان بذارم. من چند سال سابقه کاری در شرکت فوت را دارم. الان برای نیرو گرفتن شرایط سنی گذاشتم. از آقای کرواتی هم سوال من تحکیف این مانه که سابقه کار دارم چیه؟ ممنون.
دیروز سه‌شنبه صبح ساعت 8:30 رادیو ایران در اخبارش همون پیک بامدادیش یه آقای بود میگفت که کار هست ولی متاسفانه ایرانی ها تن به کار نمیدن. خب دانشجو میتونه کمک راننده تاکسی بشه، دانشجو میتونه بره چوپانی بکنه. حالا من به این آقا میگم یه رشته در دانشگاه بذارین به نام چوپانی، یه رشته هم بذارین به نام این که بتونن برن اینا دکتر چوپانی بگیرن. چرا این کار سختی خودتون میگین؟ آخه این هم شد کار برای دانشجویی که بیره چند سال درس میخونه مدرکی میگیره بیاد بره چوپانی بکنه چرا خودتون نمیرین چوبانی بکنین؟ چرا اونایی که تو حوزه های علمی هستن چرا اونا دنده کار نمیدن؟ پس مفت میخورین و میگردین مال مملکت رو میچپین، حالا میخواین دانشجوهای ما مردم ما برن چوبانی بکنن و عملگی بکنن برای آقایون که آقایون راحت بشن تو خونه بخورن و بخوابن و ما رو مردم بخورن. با تشکر از رادیو فردا.
درود بر شما. خواهش میکنم اگه واقعا من دارم با رادیو فردا حرف میزنم، اگه واقعا صدام به رادیو فردا میرسید صدای منو پخش کنید. پیام برای آقای زرقامی رئیس صدا و سیما دارم. آقای زرقامی، شما که میگین رسانه‌های خارجی سیاستشون اینه که مردم ایران را نسبت به حکومت بدبین و ناامید کنن، مردم ایران را چی فرض کردین که میخواین با رسانه‌های داخلی بهشون امید بدین؟ 34 سال کشور و مردم را غارت میکنین، به بهانه‌های مختلف مردم را به کام مرگ میفرستید، فقر و فساد و فحش از حد گذشته، محیط زیست نابود شده، تاریکی و نکبت همه جا را فرا گرفته، میلیون‌ها انسان به کام مرگ رفتند و میروند و خواهند رفت. از صدق سریع شما بفرمایید چطوری میخواهید با دروخاتون به مردم امید بدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که 700 ایرانی در خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدامند. او گفته است بیشتر جرایم این افراد مربوط به مواد مخدر است. گفته های آقای رحیم پور مجددا پرونده ایرانیان زندانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی را زنده کرده. سمیرا قرایی در این زمینه گزارش می‌دهد.
ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در دولت فعلی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از حکم اعدام برای 700 ایرانی خارج از مرزهای ایران خبر داده است. آقای رحیم پور در بخشی از گفتگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا درباره سیاست خارجه ایران در دولت حسن روحانی داشته به این نکته اشاره کرده. به زعم معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، برخی از اتباع ایرانی برای نیت‌های نچندان ثواب مانند قاچاق مواد مخدر سفرهای انجام می‌دهند که همین امر سبب می‌شود تا بسیاری دیگر از شهروندان که می‌خواهند به نیت‌های دیگر نظیر تفریح یا تحصیل سفر کنند به درد سر بیفتند. در سالها و به ویژه ماهای اخیر اخبار بسیاری از آمار زندانیان ایرانی منتشر شده. در تابستان سال جاری حسن قشقاوی معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه اعلام کرد که جرم 80% از ایرانیان زندانی به قاچاق مواد مخدر مربوط می شود. دو کشور مالزی و اندونزی که در حال حاضر مأمن بسیاری از این زندانیان است، برای حمل بیش از 5 گرم مواد مخدر از مشتقات آمفتامین و هروئین حکم اعدام صادر می کند. دقیقاً همان کاری که ایران با قاچاقچیان مواد مخدر می کند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران چه کاری می تواند برای این اعدامیان انجام دهد؟ وقتی کشوری خود برای حمل و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده، از کشور دیگری که از قوانین مشابهی تبعیت می کند چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ مجید محمدی جامعه شناس مقیم کشور آمریکا.
نکته اول این هست که در مورد اصل موضوع که مجازات اعدام هست، طرف ایرانی هیچ نکته‌ای برای گفتن نداره، چون خود ایران هم این مجازات رو اعمال میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر. نکته دوم رعایت آیین دادرسی هست. در این محدوده دولت ایران میتواند متهمین کمک کنه، ولی متاسفانه تا کنون چنین کاری انجام نشده. دولت ایران میتونه برای اینها وکیل بگیره و خواستار موضوع باشه که محاکمات اینها عادلانه انجام بشه. و نکته سوم این هست که با بسیاری از این کشورها ایران قرارداد مبادله زندانی نداره.
در پاییز سال جاری کشورهای مالزی و اندونزی تصمیم گرفتند تا محدودیت‌هایی را برای ورود ایرانیان وضع کنند و مدت روادید صادر شده برای ایرانی‌ها را از 90 روز به 14 روز کاهش دهند. سفیر اندونزی در ایران در آن زمان اعلام کرده بود که 47 ایرانی در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. مالزی نیز پذیرایی تعداد زیادی از محکومین به اعدام از جمله محکومین زن است، اما مجموع ایرانیان اعدامی در مالزی و اندونزی به عدد 700 نمی رسد. باقی این افراد که آقای رحیم‌پور در گفتگویش با آنها اشاره کرده به چه جرائمی و در چه کشورهایی نگهداری می شوند؟ مجید محمدی جامعه شناس در جواب این سوال می گوید
عمده کسانی که به اعدام محکوم شدن در کشورهای مسلمان هست، یکی از شرق آسیا هست، در اندونزی و مالزی تا عربستان و کویت مواردی بوده قبلا ولی ظاهرا حل شده. عربستان هم عمدتاً برمیگرده به ایام حج و حج عمره، کسانی که در حج حضور پیدا میکنند مواد مخدر همراهشون میبرن و اینها رو محکوم میکنن. عمده محکومیت ها هم به خاطر مواد مخدر هست در کشورهای مسلمان.
آقای رحیم‌پور این ارقام و آمار را ارقامی خوشایند نمی‌داند، اما با توجه به فهوای کلی صحبت‌های او با خبرگزاری ایسنا و صحبت‌هایی که از تغییر سیاست‌های وزارت امور خارجه ایران کرده، شاید بشود امیدوار بود که حداقل زندانیان غیر اعدامی برای ادامه دوران محکومیتشان به کشور خودشان بازگردند، وگرنه برای زندانیان اعدامی ایران یا مالزی در هیچ کدام سرنوشت بهتری در انتظارشان نیست.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. به دنبال همایشی با شرکت نزدیک به 40 تن از هنرمندان حرفه‌ای تئاتر ایران، شورای هماهنگی 5 نفره انتخاب شد تا پیشنویس اساسنامه‌ای را برای راه اندازی کانون یا سندیکای ویژه کارگردانان و بازیگران تئاتر در خارج تنظیم کند. فرهاد مجدآبادی، کارگردان و نمایشنامه‌نویس در آلمان و یکی از اعضای منتخب این شورا، در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا درباره ضرورت ایجاد این تشکل فراگیر گفته است.
کوشش برای بچه های تئاتر با هم همکاری داشته باشند از سالها پیش آغاز شده و در فرصت های متفاوتی در کنار فستیوال های تئاتری که برگزار می شد این گفتگوها کم و بیش جریان پیدا می کرد. حتی چند سال پیش پیشنهاد خانم سوزان فرخنیا بود که بیام سندیکای تئاتر رو درست بکنیم، اما امروزه نیاز زیاد هست، یعنی در واقع به هم نزدیک شدیم. من شخصا از این جلسه ای که برگزار شد، حتی انتظار این که ما به این نتیجه فوری برسیم که هیئت انتخاب کنیم خیلی انتظار نداشتم، اما خوشبختانه گفتگوهایی که در اون جمع شد و نتایجی که گرفته شد نشون داد که بچهای تئاتر واقعا الان علاقمندن که روی مسئله صنفی و همکاری حرفه‌ای با هم دیگه کار بکنن و این اهمیت بسیار زیادی داره.
آقای فرهاد مجدآبادی، شما به ضرورت تشکیل یک نهاد و یا تشکل تئاتری در خارج برای انسجام دادن به کارهای نمایشی اشاره کردین. شما در این نشست با حضور نزدیک به 40 تن از دست‌اندرکاران تئاتر ایرانی در اروپا و کانادا به عنوان یکی از 5 عضو شورای هماهنگی این کانون و اتحادیه تئاتری انتخاب شدین. لطفاً به ما بگین که این شورا چه وظایفی رو بر عهده داره؟
طبق انتخابات که انجام شد، این شورای هماهنگی وظیفه داره که تا 3 ماه و چند روز پیشنویس اولیه اساسنامه این گردهمایی رو که در واقع حالا تبدیل بشه به اتحادیه یا انجمن یا کانون یا سندیکا، که حتی این اسم هم جزء چیزهای پیشنهادی خواهد بود که ما باید تو این مدت فکر بکنیم روش، به این پیشنویس اولیه رو فراهم بکنیم و در اون جلسه به تصویب برسونن. این اساسنامه 2 وجه مهم داره. یکی اون چه که روابط ما بچه های تئاتر رو با همدیگه تنظیم خواهد کرد، و یکی اون چه که ما رو در برابر مؤسسات دولتی و غیر دولتی دیگه معرفی میکنه، یعنی چیزی که ما بتونیم با امکانات کشورهای میزبانی که در اونها زندگی میکنیم بتونیم کار خودمون رو بهتر پیش ببریم. مؤسسات اروپایی هستن که ما نیازمندیم با اینا همکاری داشته باشیم، به ازشون کمک بگیریم و همه اون امکاناتی که در اروپا وجود داره، تعداد هنرپیشه‌هایی که در اروپا هست، کسایی که واقعا سالها کار کردن و با نمایش‌های بزرگتری با امکانات بیشتری بتونیم کار کنیم و اجراهای بیشتری در اروپا داشته باشیم. این امید هست که بچه‌های جوانی که میپیوندن به این اتحادیه و این انجمن بتونن چشم‌انداز بهتری از اون چیزی که ما داشتیم داشته باشن. به همین دلیل من امید بسیاری دارم که بعد از سالها فرسایش و سایشی که ما به هم دیگه داشتیم، الان یک مقدار سیغل خورده هستیم. ما با شرایط خودمون کار خواهیم کرد و این تنها مرزیه که ما خواهیم داشت.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 2420-733-595-555 شماره پیامکگیر ما هست و 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما. و یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو را آغاز کنیم. در پایان این زمان آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.